بگیم حالا چی میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر الضالین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين ونلعن إلى قيام يوم الدين. تنبیهات را ضرر بود تنبیه ششمی که رفت از سوال اصول مرحوم آقای خویی مطرح شده، این تنبیه رو میتونم انشاءالله دنبال کنیم. مرحوم آقای خویی این تنبیه از کلمات استعاره بزرگان مورد بحث قرار گرفته، در مورد اینکه قاعده لازرر آیا فقط احکام وجودیه رو برمیداره یا احکام عدمیه رو هم برمیداره. خب اگر یک حکم شرعی وجودی باعث ضرر بشود، لازرر رو برمیداره. حالا اگر یک شیعی اگر شارع حکم نکند طرف متضرر میشه، آیا این ازش اثبات میشه که شارع حکم رو کرده؟ و مثال هایی برای زده شده. اون اینی که یک کسی رو از جایی زندانی بکنن، حیوانش فرار کنه یا عبدش فرار کنه، اینجا اگر شارع حکم نکنه به ضامن بودن حابس، اون شخص متضرر میشه به خاطر حیوانی که فرار کرده، عبدی که فرار کرده. حکم به زمان. یا یه مثال دیگه ای که مرحوم سید در ملحقات عرضا آوردن و تمسک کردن به همین قاعده که لازرر از و به علاوه قاعده لازرر رو به روایت خواسته هم تمسک شده، اون اینه که اگر زوج امتناع ببرد از نفقه زوجش، آیا میتوانیم ما با قاعده لازرر جواز طلاق حاکم رو نتیجه بگیریم؟ به این معنا که اگر شارع مقدس اجازه طلاق رو به حاکم نداده باشه، خب زوجه متضرر میشه. و خب مرحوم نائینی اینجا دو تا ایراد در این استدلال وارد کرده که مرحوم آقای خویی میفرمایند که در واقع این ایراد اولش بازگشت میکنه به اصل قاعده و ایراد در واقع خبرویه، که ایراد هم ایراد صغروی هست و تطبیق خبرا برای صغرا رو ایراد میکنن. ایشون میفرمایند ایراد خبرویش این هست که لازرر ناظر به احکام مجهولهی در شریعت مقدس هست. میخواد بگه این احکام مجهوله در جایی که منشأ ضرر بشود وجود ندارد. مقید احکام مجعوله شرعیه به صورت عدم ضرر هست و عدم حکم این حکم مجعولی نیست، حدیث لازرر او رو شامل نمیشه. اشکال دوم ایشون که در واقع اشکال صغروی هست، اون این هست که حدیث لا ضرر ناظر به نفی ضرر در عالم تشریع هست و اون ضرر خارجی که از غیر جهت حکم شرعی ایجاد شده باشه و اون ضرر به تدارک اون ضرر خارجی که اون ضرر از غیر حکم شرعی ایجاد شده باشه به اون ناظر نیست و ضرر در این دو مثال ناشی از قبل شارع در عالم تشریع ایجاد نشده تا اینکه با حدیث لا ضرر ما بخواییم نفیش کنیم. بنابراین این نمیشه. حالا بعد آیه خویی توضیح میدن. بنابراین ما نمیتونیم به حدیث لا ضرر زمان رو در مسئله اول ثابت کنیم و جواز طلاق رو هم در مسئله دوم ثابت کنیم. این بیانی هست که مرحوم آقای خویی از مرحوم آقای نایینی نقل میکنن. ایشون بعد در مقام تحلیل این دو وجه میگن وجه ایراد اول ایشون وارد نیست. تعبیر مرحوم آقای خویی این هست چون عدم جعل حکم در جایی که قابلیت جعل داره، این عدم خود این جعل عدم هست ایشون تعبیر میکنه. اما ایرابه الاول فقیه و واردن لأن عدم جعل الحکم فی موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلک الحکم فیکون العدم مجعولا ولا سیما بملاحظه ما ورد من ان الله سبحانه لم یترک شیئا بلا حکم فقط جعل الحکم من قبل الشارع به جمیع الاشیاء. شارع مقدس در واقع در مورد همه چیزها حکم جعل کرده. البته بعضی از حکمهایی که جعل کرده وجودی هست، بعضی هاش عدمیه، بعضیش تکلیفیه، بعضیش وضعیه، ولی ما لازم نیست حتما احکام مجهوله رو اختصاص بدیم به احکام وجودیه. یک احکام عدمیه هم ما داریم. بنابراین مانعی نیست از این که دلیل لا ضرر رو ما بگیم احکام عدمیه رو هم شامل میشه اگر این احکام عدمیه ضرری باشه. این بحث کبری. اما بحث صغری ایشون می‌فرمایند که ما جایی رو ندید. اصلا آقای خویی انکار می‌کنند که اصلا صغرای این قانون کلی داشته باشه، اینکه عدم حکم منشأ ضرر شده باشه، این رو به طور کلی انکار می‌کنند و این دو تا مثال رو هم از مصادیق مثال نمی‌دانند، این قاعده نمی‌دانند و طبیعی به طور کلی. بنابراین اشکال دوم مرحوم نایینی رو که حکم به زمان و حکم به جواز طلاق از سوی حاکم از مصادیق این قاعده نیست، این رو میپذیرن. از توضیح میدن، میگن که برای چی حکم به زمان باید بشه؟ برای اینکه اون ضرری که از طرف حبس با تو مثالی که بود از طرف حابس بر محبوس وارد شده، اون ضرر رو میخوام تدارک کنیم و حدیث لا ضرر این رو شامل نمیشه به دلیل اینکه این ضرر ضرری نیست که شارع کنه این ضرر رو ایجاد کرده باشه. ضرر ضرری هست که خود مکلفین برای هم دیگه ایجاد میکنند.
حالا اجازه بدید
در ماهی خواهی را خب اینجا این یه بیان حالا این رو توضیح میدم میشه تو بگیم این مسئله اول. اما در مسئله دوم این که نمیشه طلاق رو جواز طلاق رو با حدیث لا ضرر نتیجه گرفت، ایشون می‌فرمایند که ما سه تا حکم اینجا وجود داریم، سه تا مسئله اینجا وجود داره. یکی این که زوج نفقه نمیده، یک. دوم این که یک زوجیت داریم. نکته سوم این که طلاق به دست زوج هست، اختیار طلاق رو شارع به دست زوج قرار داده. اونی که اینجا منشأ ضرر شده است امتناع زوج از نفقه، چون زوج نفقه نمیدهد اینجا ضرر ایجاد شده. اما نفس زوجیت ضرری نیست، خود زوج و زوجه اقدام به این مطلب کردن، زوجه هم اقدام کرده در مقابل مهریه که وجود داره، ضرری نیست، مقابل داره و با اختیار خودش در ازای مهریه که مالک شده اون رو خلاصه پذیرفته. از اون طرف این که طلاق به یاد زوج هست اون هم چند ضرری نیست و همسانه این رو ایشون می‌فرمایند که شارع در عالم تشریع اینجا ضرری متوجه زوجه نکرده تا با حدیث لا ضرر ما بتوانیم این ضرر رو مرتفع کنیم. بله، اگر شارع مقدس حکم به جواز طلاق برای حاکم شرعی بکنه، این حکم به جواز طلاق اون ضرری رو که از عدم انفاق زوج ناشی میشه اون ضرر رو تدارک میکنه و حدیث لا ضرر ناظر به تدارک نیست، ناظر به تدارک ضررهای واقع شده نیست، بلکه ناظر به این هست که شارع نمیذاره ضرر محقق بشه اما تدارک ضرر اون از حدیث لا ضرر استفاده نمیشه. این عرض کنم خدمت شما. بعد ایشون وارد یک روایت های خاصه میشن، میگن بله ما روایت های خاصه ای داریم، از روایت های خاصه این مسئله استفاده میشه که در مسئله دوم جواز طلاق اون اینه که اگر شوهر حاضر نباشه نفقه رو بپردازه بحث جواز طلاق وجود داره و حاکم میتونه بین اینها تفرقه ایجاد کنه و این روایات روایتی هست که مانعی نداره در موردش میشه به اون روایات عمل کرده. اینها من ناینی این روایات رو معارض قرار داده و یه روایت های دیگه ای که گفته انها ابتلیت فلتصبر، این گرفتار شده باید صبر کنه و امثال اینها. آقای خویی میفرماید اون روایت هایی که انها ابتلیت فلتصبر مربوط به بحث امتناع از مواقعه نه بحث نفقه. این یه مورد خاصیه، یه روایات گفتن به خود جهت امتناع از مواقعه و اینکه این حق رو شوهر رعایت نمی کنه جواز طلاق برای زوجه از طرف حاکم ثابت نمیشه و اینا رفت چی به هم ندارن هر کدوم به چی؟ حالا موردش این روایاتی که گفته که اگر زوج آره دیگه از همون چهار ماه یک بار از همون چهار ماه یک باری که هست، البته بعضی تعبیرات چون که تعبیر چهار ماه یک بار هم نباشه، ولی به هر حال تعبیری که در مورد روایات هست میگه زوجه بعضی روایاتش هست که اگر مثلا زوجه اون چیزها به اصطلاح درخواست مباشرت داره، این درخواست حالا باعث نمیشه که جواز طلاق صادر بشه. به نظرم بعضی از اینها شروع بایدی هست که اصلا در مورد زوج غائبه، اگر زوج غائب باشه و ولی از مال زوج اموالی باشه که بتوانند از اون اموال بردارن خرج زوجه کنن، خرج زوجه کنن، اموالی وجود داره و خب روایات میگه که نه، حق طلاق برای حق طلاق زوجه وجود نداره. به نظرم که تو ذهنم هست اینجوریه، میگه اگر زوجه گفتش که نه من به اصطلاح اون حق مباشرت و همکاری اینها رو میخوام، روایت میگه نه انها کلیت فلتت داره، گرفتار شده به هر حال زوجش نیست و باید صبر کنه. مربوط به نفقه و اینها نیز فرق داره که اگر زوج نفقه نده زوجه میتونه حاکم شن، میتونه زوجه رو طلاق کنه. دو تا موضوع مختلف هست. ایشون میفهمن که بله یه روایت های عام میداریم که از طلاق و لید من نخذر استاف، که این روایت ها طلاق رو به حق زوج قرار داده، یک کسی غیر از زوج حق طلاق نداره. این همچه روایاتی هست، ولی عرض کنم خدمت شما این روایت خوب عامه، این روایت های مورد بحث ما خاصه، روایت کلی این روایت های خاص اون روایت های عام تخصیص برده میشه امثال این ها. و البته ایشون میفهمند که از اینها استفاده میشه که در مرحله اول زوج رو مجبور میکنن به انفاق. نتیجه این ملاحظه این بودن سر روایات این هست که اگر بشه زوج رو به نفقه دادن مجبور کنند، این اولین مرحله بعد، اگر نه زوج رو نتونن به نفقه دادن مجبور کنن، مجبورش میکنن به طلاق دادن، مجبور میکنن به طلاق، اگر نه حاضر به طلاق هم نباشه امثال اینها، در مرحله آخر حاکم شهر طلاق میده امثال این. بعد البته مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اینی که زوج حاضر به انفاق نباشه، روایتی داره که اگر زوج حاضر نباشه به انفاق حاکم شهر اونها رو طلاق میده. شون بفهمد که این مختص به صورتی هست که زوج بلا عذرن از انفاق کردن خلاص خودداری کنه. بفهمد حالا اگر جایی اینو البته باید دوباره چیزی که اگر واقعا ایشون فرض کنید که زوج نداشته باشه مال، به دلیل نداشتن مال انفاق نمی کنه، آیا این موارد رو حاکم شهر می تواند طلاق بده یا طلاق نمی ده؟ لحن آقای خوی این هست که اینجا حاکم شهر نمی تواند طلاق بده، حاکم شهر نمی تواند طلاق بده چون به هر حال نداره که گده دیگه، عذر داره دیگه. ولی خب بعد روایتش رو ملاحظه کرد که آیا واقعا این روایت ها اختصاص داره به جایی که زوج نداشته باشد، داشته باشد و خودداری کنه از انفاق کردن، اینکه نه جایی که زوج نداشته باشه هم و حاضر به طلاق هم نباشه، خاطر بیشتر میتواند اونها رو طلاق بده. امثال اینا
طلاق کردن نداره
چی؟ حالا ایناش میخوان بگن از اون طرف روایاتی که میگه از طلاق و بیده میان اخذ به صاف، اون افتضا میکنه در جایی که بشود او رو مجبور کرد به اطلاق اون رو باید تمثل میکنه. اگه بشه اون روایات رو، یعنی ظهور روایات هایی که تا چند امکان طلاق رو باید زوجه زوج انجام بده، اون ظهورش قوی تر از شمورش هست نسبت به این روایت. در واقع اینجوری شون میخوان معش کنن. بعد آقای خویی میفهمند که بنابراین این که ایشون اختصاص میدن روایت ها رو به جایی که این روایت های جواز طلاق حاکم رو اختصاص میدن به جایی که زوج بلا عذرن از انفاق خودداری کنه، میگن نتیجه این بحث اینه که بین این دسته روایات و روایاتی که دال بر این هست که اگر زوج غائب شد حاکم طلاق نمیتونه بده مگر بعد از اینکه 4 سال فحص کنه و دنبالش رو امثال اینها، ایشون میتونه بین اینا طلاق چیز نیست. میگن شاید فلعل عدم الانفاق من از زوج غائب یکون لعذره، شاید عذر داشته و امثال اینها اینجوری تغییر. حالا این بحثاش رو باید مفصل وارد بحثاش بشیم و من فقط یه نکته در مورد این بحث اخیر ایشون الان عرض میکنم، بعد بعض بحثاش رو امروز یه توضیح مختصری میدم دیگه ادامه بحث باشه. از فردا دوستان ملاحظه بفرمایید بحثایی که آقایون کردن در مورد این بحث بعدا در مورد صحبت میکنم. یه مطلبی دیگه این که بین روایت هایی که درباره غیبت زوج و روایت های جواز طلاق حاکم هست، اون روایت ها اصلا خیلی ظهور قوی نداره در مورد این که عرض کنم زوج غائب رو هم شامل میشه. اون میگه که اگر روایت میگه اگر زوج از نفقه دادن خودداری کنه، نفقه ندهد، حالا فرض کنید ما بگیم این نفقه ندهد اطلاق هم داره، یعنی چه بتواند نفقه بدهد و نفقه ندهد، چه نتواند. علاوه بر تقدیر اگر زوج از نفقه دادن خودداری کند، منشأ این خودداری کردن این باشه که نمیتواند یا نه میتواند و به جهت دیگری خودداری میکنند، اینا مطلوبش جایی هست که زوج هست. اما جایی که زوج نیست اصلا موضوعی که نمیده و اینا خیلی ظهورش در شمولش نسبت به این صورت ظهور ضعیفیه اصلا. و اگر هم فی جمله ظهور ضعیفی داشته باشه روایت های غیبت زوج، خب روایت هست که به راحتی باعث میشه اینا تخصیص درست بگیم که ناظر به این صورت نیست که دیگه نیازی نیست برای حل تعارض بین اینها وارد این بحث نمیدونم این که بلا عذره نو همسار اینها. حتی اگر ما بگیم که جواز طلاق حاکم در جایی که زوج عذر هم داشته باشد ثابته، با این حال بحث غیبت یه بحث خاص دیگه هست، اون رو واقعا خاص خودش رو برد و دنبال کردن روش نیازی نیست نبود که این سب بحث رو دنبال کنید. حالا حالا اونا یه بحث دیگه ای هم هست که اینجا آقای خویی هم مطرح کردن که من بله بله. حالا من یه چیزی رو فراموش کردم از کلام آقای خویی عرض کنم، اون هم همین بحث هست که آقای خویی اینجا بحث تعارض ضررین رو هم مطرح کردن. این بحث در ضمن یکی از اشکالات دیگه یه که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح می فرماید اون همین هست که اگر ما بخواهیم کنم خدمت شما زمان برای قابض بخواهیم ثابت کنیم یا جواز طلاق به حاکم بدیم، اینها باعث میشن که اون محبوس اون حابس و زوج متضرر بشن. این باب تعارض ضرره این هست و امثال اینها، و بنابراین ما نمیتوانیم یکی از دو ضرر رو به ضرر دیگری ترجیح بدیم. و یه اقتصاد قول جا آقای خویی در همین زمینه مطرح میفرماید که شما حابس در واقع با این عملی که انجام داده است به خودش ضرر زده، اقدام بر ضرر کرده است و بنابراین مثلا در مورد شبیه همین در مورد زوجه هم هر سالا در حابس سالا ما تصدیقش بکنیم، ایشون میگه حابس چون حبس کرده اقدام کرده بر ضرر، ایشون میفرماید که اون اقدامی که حابس کرده اقدام کرده بر ضرر به محبوس نه بر ضرر به خودش. اگه شما میگید که چون اقدام کرده است بر ضرر محبوس و اقدام بر ضرر به محبوس شارع مقدس حکم زمان کرده، این اول کلام زوریه. بحث در این است اگه اثبات بشود که اقدام حابس بر ضرر به محبوس منشأ زمان می شود، خب درست، ولی اول اثبات کنید اقدام حابس بر حبس محبوس باعث زمانش میشه تا این مسئله که نمی تونید به اثبات کنید. اونی که خارجن یه بحث اقدام دارید باید مثلا طرف معامله میکنه، یه معامله ضرری میکنه، اونجا خب طرف خودش معامله کرده، این معامله ملتزم شده به اینکه این مال رو با مال کمتر معامله کنه، اون فرق داره با این بحثی که اینجا از این طرف اقدام زمانی نکرده. خب حالا ببینیم این بحثا چجوریه. من فقط به یه نکته بگم برای یه بحث از فردا دنبال میکنیم. تو بحث تدارک یه نکته مرحوم شیخ انصاری اینجا متعرض شده بودن، بعضیا فاضل تونی بود که ایشون مطرح می‌فرمودن که از قاعده لازرر ما لزوم تدارک رو می‌توانیم نتیجه بگیریم به این بیان که ضرر متدارک عرفاً ضرر تلقی نمی‌شه. ضرر متدارک، بنابراین شارع اگر حکم به تدارک بکند، شارع حکم به تدارک بکند، این حکم به تدارک میشه، این ضرر میشه ضرر متدارک. ولی ضرر متدارک که شد این دیگه ضرر صرف نمیکنه. پس بنابراین این که محض اینجا ضرر کرده است به دلیل اینکه اگر شارع حکم به زمان نکرده باشد، عدم حکم شارع به زمان منشأ متضرر شدن شده. چون فرض این هست که عرفاً ضرر متدارک کلا ضرر هست، ضرر متدارک کلا ضرر هست، بنابراین این از حکم شارع به تدارک استفاده میشه از لازرر با این بیان. اگر اون کبرا رو جو تذیریم، فرض اینه که لازرر نسبت به احکام عدمیه هم اثبات حکم وجودی که اگر نباشد طرف ضرر می کند رو کرده. خب اینجا تدارک اگر نباشه این ضرر، ضرر غیر متدارک می شود و ضرر غیر متدارک فرض اینه که ضرر است و الا ضرر متدارک ضرر نیست. خب این ممکنه اینجوری شخص تعریف بکنه. من اون شیخ اونجا تو بحث خلاصه پاسخ به فاضلتونی یه نکته ای رو متذکر میشم که شاید آقای خویی هم رو این نکته بحث رو بستن، اون اینه که نفس تدارک خارجی ضرر رو از ضرر بودن خارج میکنه، نه حکم شارع به لزوم تدارک. خب شارع حکم کرد به لزوم تدارک، خب طرف تدارک نمی کنه، تدارک نمی کنه و طرف هر روز متضرر باقی میمونه دیگه. مجرد این که شارع حکم کرده است به لزوم تدارک باعث نمی شود که خارجاً تدارک تحقق پیدا کند دیگه. پس اون چیزی که منشأ ضرر منشأ می شود که ضرر از ضرر بودن عرفاً خارجه، این که خارجاً اون طرف تدارک بکنه، ولی اگر شاید خارجاً اون ضرر تدارک نکنه که چیزی نمیشه. بنابراین ممکن آقای خویی رو این بیان میگن لزوم تدارک باعث نمیشود که ما از لازرر ما نمیتوانیم لزوم تدارک رو نتیجه بگیریم. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، هم بحث های کبروی داره جای بحثی آیه دیدم تو کلمات آقایون مختلف های عراقی یک بیانی دارن تو اصولشون و میخوام بگم این بحث کبروی وابسته به این هست که ما مبنامون مبنای مرحوم شیخ باشه یا مبنای دیگه ای که مرحوم شیخ رو دنبال کرده اون باشه، حالا ملاحظه بفرمایید. و آیه دیگه هم بحثای مفصل آقای سیستانی مفصل بحث کردن و آقای دیگه هم بحث کردن، انشالله فردا صحبت میکنیم. و خلال الله علیه سیدنا و نبینا و حمد و آله محمد Thank you.